بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان به امام حسن علیه السلام، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه اول که من عرض کردم اگر آقایان پیشنهادی داشته باشند لطف کنند، پیشنهادات مختلفی رسید. بعضی از آقایان پیشنهاد کرده بودند که یک بحث موضوعی و عنوان موضوعی مطرح بشود. بعضی ها پیشنهاد کرده بودند که از اول کتاب نهج البلاغه شروع بشود و بعضی پیشنهاد کرده بودند که از اول یکی از بابهای ششگانه نهج البلاغه شروع بشود و بعضی هم پیشنهادات دیگر. روی هم رفته وقتی که من در این مسئله فکر کردم، مخصوصا با توجه به این که عهدنامه مالک اشتر رو من سابقا تدریس کردم و خطبه متقین را هم قسمت عمدش رو بحث کردم، به این نتیجه رسیدم به نظر خودم که اگر ما با کتاب نهج البلاغه بخواهیم آشنایی پیدا بکنیم، این با ذکر نهج البلاغه موضوعی درست نمیشه. یعنی فرض کنید اگر ما یک موضوعی رو خواستیم دنبال بکنیم، خب روی هم رفته میفهمیم که نهج البلاغه در این موضوع چه نظری داره، این رو میفهمیم. اما نهج البلاغه هم را باش آشنا شده ایم، با سبک بیانش آشنایی پیدا کرده ایم، با ورود و خروج در مسائل آشنایی پیدا کرده ایم، و چه بسا مطالبی که قبل ذکر می شود و مطالبی که بعد ذکر می شود، اینها نقش عجیبی در اون مراد متکلم داره. مثلا حالا از باب مثال این نکته رو عرض می کنیم. در قرآن آیه ای هست به نام آیه تطهیر که این اتفاقا آیم نیست، ذیل یک آیه ایه. اصلا آیه تطهیر نصف یک آیه است، خودش آیه مستقلی هم نیست. اون وقت این آیه تطهیر قبل و بعدش هر چه مطلب در اون باره هست راجع به زنهای پیغمبره. چند تا آیه قبل راجع به زنهای پیغمبره، چند تا آیه بعدم مربوط به زنهای پیغمبره، که وقتی که انسانی مسئله رو بررسی میکنه اتفاقا ابتداعا براش خیلی جای تعجبه که به چه مناسبت این نصف آیه، اونم به عنوان نصف آیه، در وسط آیات مربوطه به زنهای پیغمبر ذکر شده. خب این بهانه‌ای به دست دیگران داده، این راهی رو برای دیگران باز کرده که آیه تطهیرم مربوط به زنهای پیغمبره. حالا من اینجا این نکته رو میخوام عرض بکنم، همین آیه تطهیر رو انسان یه وقت مستقلن میخواد روش تکیه بکنه، ببینه مفاد این آیه تطهیر چیه. اصلا کاری نداره به اینکه قبل و بعدش در رابطه با زنهای پیغمبره، اما گاهی این موقعیتش رو هم آدم در نظر میگیره. وقتی این موقعیت رو انسان در نظر گرفت، به یک هدفی میرسه که البته ما در کتاب آیه تطهیری که نوشتیم این معنا رو توضیح دادیم، به یک هدفی میرسه انسان که اگر 100 سال روی آیه تطهیر با قطع نظر از این قبل و بعد انسان صحبت بکنه به این هدف نمیرسه. این محفوف بودن به آیات مربوط به زنهای پیغمبر یک نکته عجیبی رو در رابطه با آیه تطهیر افاده میکنه که انسان تعجب میکنه. حالا من اشاره به این نکته میکنم، البته تفصیلش رو در اون کتاب ما نوشتیم. نکتهش اینه که خداوند داره یک مسائلی رو در باره زنهای پیغمبر مطرح میکنه، به اونها میگه لستن که احد من النساء ان تقیتون، شما کارهایی رو انجام ندید، مسائلی به وجود نیارید، و قرنفی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا اقمن الصلا آتین الزکا اتین الله و رسوله. یه مقدار خطاب و عتاب روهم رفته نسبت به زنهای پیغمبر خداوند داره و با اونها حساب رو تمام میکنه که اگر شما اهل تقوا باشید احترامتون پیش ما محفوظه، اما اگر شما تخلف کردید بدونید که دو برابر به حساب شما میرسیم، اینجا ضعفین عذاب شما مضاعف میشه. در حقیقت یک نوع عتاب و خطابی راجع به زنهای پیغمبر در این آیات مطرحه. اون وقت برای این که کسی توهم نکنه که این عتاب و خطاب و این مسائل شامل خمسه طیبه و اهل البیت میشه، خداوند در وسط این مسائل یک پرانتز باز میکنه، میگه مواظب باشید، این حرفایی رو که میزنیم به شماست، اما یک جمعیتی به نام اهل البیت اونا حسابشون از شما جداست، اونا این عتاب و خطابها رو ندارند. اونها انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل لیطهرکم تطهیرا، مثل یک جمله معترضه، این وسط حساب اینها رو مجزا میکنه. و حساب اینها رو جدا میکنه که مبادا یک کسی خیال بکنه که اون عتاب و خطاب ها پرش اینها را هم شامل میشه. پس ببینید در یه همچین موقعیتی وقتی که انسان حساب اهل بیت رو جدا بکنه و در پرانتز مسئله تطهیر رو در رابطه با اینها مطرح بکنه، این چه مقدار نقشش ارزنده است تا اینکه ما برسیم به خود این آیه. فقط کاری نداشته باشیم به اینکه قبلش چیه و بعدش چیه. البته مسئله تطهیر رو افاده میکنه، اما در چه مرتبه ای افاده میکنه و با چه شرایطی افاده میکنه، این رو من برای این مسئله ذکر کردم که مسائل موضوعی مخصوصا در رابطه با نهج البلاغه، البته توهم بعضی از مسائل نشه، این رو به عنوان یک مرجح من دارم ذکر میکنم برای اینکه آشنایی با کتاب و بیان کتاب به همین نحوی که در کتاب مطرحه، این به نظر من انسبه و من خودم روی این جهت بعد از چندی که فکر کردم در این باره این معنا به ذهنم آمده. لذا نامه ای را که امیر المومنین صلوات الله علیه به صورت وصیت به یکی از فرزندانشون نوشتند و این نامه بسیار مفصله و مسائل موعظه‌ای و دقایق زندگی معنوی در این نامه کاملا منعکسه و شاید بعد از عهدنامه مالک اشتر مفصلترین مکتوب امیرالمومنین صلوات الله علیه باشه، به ذهن من آمد که ما این نامه رو انتخاب بکنیم، ضمن اینکه به مسائل نامه اونم در حد استعداد قاصرمون میرسیم، وقت آشنایی با کتاب هم انشاءالله قهرن خودش پیدا میشه دیگه، با سبک بیان امیرالمومنین علیه السلام آشنایی پیدا میکنیم. لذا من روی این جهت این معنا رو انتخاب کردم. این نامه عرض می شود که نامه 31 که عنوانش عنوان وصیت، لکن امیرالمومنین نوشتند این معنا را، و من وصیت له علیه السلام للحسن ابن علی علیه السلام کتبها الیه به حاضرین یا حاضرین که عرض میکنن چیه، منصرفن من صفین. امیرالمومنین در حالی که از جنگ صفین برمیگشتند در یک محلی از مواضع شام که این محل نزدیک به صفینه که اسمش حاضرینه و بعضی ها هم حاضرین خوندن، یعنی عنوان علمیه، اسم یک محلیه نزدیک صفین در شام به نام حاضرین یا حاضرین. سید رضی علیه الرحمه معتقد است که این مکتوب رو امیرالمومنین صلوات الله علیه به امام حسن نوشتند، لکن یک روایت دیگری در این باب که این روایت رو ابن میثم در شرح خودش که این نکته رو هم اینجا توجه بفرمایید که شاید بهترین شروع نهج البلاغه از نظر دقت همین شرح ابن میثم بهرانی است که 5 جلد و البته به عربی شرح کرده کلام امیرالمومنین رو، لکن بسیار مرد دانشمند و مرد فاضلی بوده و در مقایسه با خیلی از شروح نهج البلاغه این شرح تقدم بر اونها داره. ایشون در شرح نهج البلاغه روایتی نقل می کند، می فرماید جعفر ابن باب ویه قمی روایت کرده که این مکتوب را امیرالمومنین به پسرشون محمد ابن حنفیه به عنوان وصیت نوشتند. پس علی ای حال این مکتوب یا در رابطه با امام حسن یا در رابطه با محمد ابن حنفیه، و یک مؤیدی داره، یک مؤیدی داره که این نامه به امام حسن نوشته نشده باشه، برای اینکه بعد که امیرالمومنین خصوصیات عرض می شود اون طرف و مکتوبون الیه رو بیان می کنه، یه خصوصیاتی رو بیان می فرماید که یه قدری اون خصوصیات با مقام امامت شاید جمعش نشه، ولو اینکه در ذکر اون خصوصیات قطع نظر شده از مقام امامت امام مجتبی صلوات الله علیه، ولی در عین حال به ذهن میاد که طرف این مسائل و طرف این صحبت ها امام حسن نبوده، ولو اینکه با قطع نظر از امامتش مسئله مطرح شده، که حالا عرض می کنیم بعضی از خصوصیاتی که نشانه این مطلبه. بالاخره یا به امام حسن نوشتند و یا به محمد ابن حنفیه. اون وقت یک نکته ای در اینجا هست، می فرماید عند منصرفه من صفین، در راه برگشت از جنگ صفین، در راه برگشت از جنگ، اون کسی که فرمانده جنگ بوده، مسئول جنگ بوده، طبعاً چه پیروز شده باشه و چه شکست خورده باشه، تمام ذهنش متوجه مسائل جنگه، تمام قلبش در رابطه با پیروزی یا شکستی است که در جنگ نصیب او شده و متوجه به او شده. ولی همان طوری که اون روز اشاره کردم، امیرالمومنین تنها موجودی است بعد از رسول خدا که در هر مسئله ای که وارد میشه، کأنه بلکه حقیقتا متخصص در اون مسئله است، بدون اینکه از مسائل دیگر کمترین غفلتی و کمترین عرض می شود جهتی در کار باشه. امیرالمومنین از جنگ برگشته، اون هم این محل نزدیک صفین بوده، معذالک فکرش متوجه ارشاده، فکرش توجه به هدایت من و شما در آخر الزمان داره، فکرش متوجه جامعه اسلامی در قرن‌های مختلف و اعصار مختلفه و این شأن رجل الهی و مرد الهی است. خب در این نامه اینطور مسئله رو شروع می کند، می فرماید من الوالد الفان المقر للزمان المدبر الامور یا العمر المستسلم للدهر الزام للدنیا الساکن مساکن الموتا الزائن انها قدم. امیر المومنین می فرماید من الوالد، یعنی من در این موقعیت به عنوان یک پدر صحبت می کنم، نه به عنوان زمامدار مسلمین و نه به عنوان امیر المومنین، بلکه به عنوان یک پدر. من الوالد، این نکته خیلی جالبه و اتفاقا در زمان ما هم یه قدری معمول شده این معنا. دیدید که این سخنران ها در مجالسی که سخنرانی میکنن میگه مثلا من به عنوان مثلا یک پاسدار صحبت میکنم، من به عنوان یک فرمانده صحبت میکنم، من به عنوان یک مسئول در جمهوری اسلامی صحبت میکنم. این موقعیت ها هر کسی دارای موقعیت های مختلفه و در هر موقعیتی باید روی همون موقعیت تکیه بکنه. یک روحانی درست روحانیه، درست در جامعه به عنوان روحانی مطرحه، اما این وقتی که در خانه می رود برای خانوادش دیگه به عنوان یک روحانی نباید مطرح باشه، این به عنوان یک همسر مطرحه. برای فرزندانش به عنوان یک پدر مطرحه، برای پدرش ولو اینکه عوامی باشه به عنوان یک پسر مطرحه. این اختلاط بین این عناوین و موقعیت ها گاهی مشکلاتی به وجود میاره. انسان خیال میکنه همونطوری که در جامعه به عنوان یک روحانی محترمه، همسر انسان هم باید به عنوان یک روحانی مثل مردم از انسان احترام بکنه و اگر نکرد انسان ناراحت بشه. این موقعیت ها رو با هم خلق کرده انسان. در منزل تو به عنوان یک همسر مطرحی، به این عنوان باید ابراز وجود و ابراز حیات بکنی. این در حقیقت نکته است که امیرالمومنین به ما تعلیم میکنه. خیال نشه که این تعبیرات امیرالمومنین همینطور سطحی و عادی بوده. با اون موقعیتی که برای نهج البلاغه ما اون روز عرض کردیم، تمام این کلمات روی حساب و روی دقت از امیرالمومنین صادر شده. منتها امیرالمومنین دیگه نیاز به فکر نداشته مثل من و شما. پس می‌فرماید من الوالد، یعنی در این مکتوب، در این وصیت، من به عنوان یک پدر صحبت می‌کنم، نه به عناوین دیگر و نه حتی به عنوان یک امام مفترض الطاعه. او در جای خودش محفوظ، اما در اینجا نقشی نداره اون مفترض الطاعه بودن. منتها برای پدر چند صفت ذکر میکنه و بعد که نوبت به مولود میرسه، یعنی اون کسی که این وصیت رو براش نوشته که حالا امام حسن باشه یا محمد ابن حنفیه، برای او هم اوصاف فراوانی ذکر میکنه که ظاهراً 7 صفت برای خودشون به عنوان والد ذکر میکنند و 14 صفت برای مولود به عنوان اون کسی که این وصیت برای او نوشته شده. خب ذکر این اوصاف در والد و مولود طبیعی است که برای خاطر اینه که اینها نقش در این وصیت داره، اینها دخالت در این مکتوب داره، و الا ذکر این اوصاف در والد یا مولود در اینجا بلا فائده است. پس این اوصافی است که نقش دارد در مسئله وصیت و کتابت. اولین صفتی که امیرالمومنین برای والد ذکر می کند الفان، یعنی فانی. من الوالد الفان، که صحیح یعنی اولیش فانیه، منتها کسره علامت یاس، الفان هم گفته میشه مثل کل شیء فان. خب این فان، اولا معنای فان، خب به حسب ظاهر یعنی انسان عمرش سپری میشه و از بین میرود، لکن خب معنای دقیق ترش، همونطوری که ظاهر اسم فاعله که اسم فاعل ظهور در حال داره، اگر گفتیم زیدون عالمون، یعنی عالمون بالفعل، یعنی عالمون فی الحال. خب اگرم گفتیم زیدون فانن، یعنی فانن فی الحال، دایی نداریم که فانن رو فانن فی الاستقبال معنا بکنیم. کل شیء فان هم معناش همینه، منتها برای تحلیل این معنا که موجودات حتی در حال وجود هم فانی هستند، حالی که لباس وجود هم پوشیده اند فانی هستند. خب این در حقیقت همون مسئله ای را که در فلسفه مطرحه و بزرگانی مثل مرحوم صدرالمتعلهین این معنا رو کاملا روشن کردن، و اون این است که موجودات امکانیه، یعنی ما سوى الله تبارک و تعالی و من عدا الله تبارک و تعالی، اینها یک موجوداتی نیستن که ما اینها رو جدا کنار قرار بدهیم و بگیم اینها ارتباط با خدا دارند، ارتباط علی و معلولی با با خداوند دارند. اونها می‌فرمایند نظر دقیق اقتضا می‌کنه که اصلاً این موجودات امکانیه شیئون له ربط نیستند، اینا این ربط به خداوندند، این اضافه به خداوندند، این فناء در خداوندند، بدون اینکه هیچ استقلالی و اثری از استقلال درشون وجود داشته باشه. لذا اگر فان رو ما اینطوری معنا بکنیم، خب این شاید یک معنای جالبتری باشه و با معنای اسم فاعل و ظهور اسم فاعلم بهتر می سازه. زیدون عالمان یعنی بالفعل عالم، لا انه یسیر و فل استقبال عالما. حالا این فانی چه ارتباطی با وصیت داره؟ چه ارتباطی با این کتابت داره؟ حالا این رو در مجموعه اوصاف مطرح می کنیم. صفت دوم، المقر للزمان، پدری که اقرار به زمان داره. اقرار به زمان یعنی چه؟ المقر للزمان، به زمان اعتراف داره. اقرار و اعتراف رو انسان معمولا در مقابل یک قدرت مقابلی انجام میده، در مقابل یک خصمی که انجام میده، اون هم یک خصم غالبی. المقر للزمان معناش اینه که من اقرار دارم که تحت تأثیر و تحول زمان هستم، من اقرار دارم که زمان بر من غلبه داره و یک روزی زمان می آید که من به موت متصل می شوم، یک روزی زمان اقتضا می کنه من فلان حادثه برام تحقق پیدا می کنه. المقر للزمان مثل یک منکری که یعنی یک منکری که در مقابل مدعی میاد به جای انکار اقرار میکنه، میگه آقا این کتابی که دست شماست مال منه، شما میاید اقرار میکنید میگید بله. بله معناش این است که در مقابل این ادعا و در مقابل این حرف شما محکومیت خودتون رو ابراز کردید، محکومیت خودتون رو پذیرفتید. المقر للزمان یعنی زمان رو به عنوان یک حاکم، زمان رو به عنوان یک غالب من پذیرفتم، من بر زمان حاکم نیستم بلکه زمان بر من حاکمه. اینم یک صفت. صفت دوم المدبر العمر، کسی که عمر خودش رو پشت سر گذاشته، یعنی دیگه آخرین سالها و روزهای زندگی اوست، که خب طبعاً جنگ صفین در زمان زمامداری امیرالمومنین بود و زمامداری امیرالمومنین هم در سالهای آخر عمر امیرالمومنین، و بعد از آنی که ایشون از صفین برگشتن قاعدتاً دیگه 60 سال متجاوز بودند. در این حال این وصیت تحقق پیدا کرده. پس وقتی که می فرماید المدبر العمر یعنی عمر خودش رو پشت سر گذاشته و عمر خودش رو کرده، مثل تعبیری که بین مردم متعارفه، المستسلم للدهر، پدری که در مقابل دهر تسلیمه. این المستسلم للدهر با المقر للزمان در حقیقت یک معنای مشترکی دارند، لکن المستسلم للزمان یه معنای اضافی دلالت داره. معنای مشترکشون این است که زمان حاکمه، اما خود زمان حاکمه و خودش رو محکوم زمان میبینه، یک وقت تسلیم هم میشه در مقابل زمان، مثل رزن به قضائک و تسلیمن لامرک، یه وقت نه به ناچاری حکومت زمان رو میپذیره، حاکمیت زمان رو قبول میکنه. این المستسلم للدهر معناش این است که نه، ما حاکمیت دهر و زمان رو به طوع و رغبه پذیرفتیم و خودمون رو تسلیم در برابر زمان و مقدرات و تحولاتی که در زمان واقع میشه میدانیم و هیچ گونه اعتراضی در این رابطه نداریم. پس المستسلم للدهر یک خصوصیت اضافی از المقر للزمان رو دلالت داره. صفت پنجم، الزام للدنیا، پدری که نسبت به دنیا مذمت کننده است، پدری که نه تنها دلبستگی به دنیا نداره، نه تنها علاقه به دنیا نداره، بلکه زامل دنیاست. گاهی انسان علاقه و دلبستگی نداره، لکن بی تفاوت در مقابل یک مسئله ای، ولی این بالاتره از زامل دنیا، اصلا در مقام مذمت دنیاست. دنیا رو با یک دید تنفری می نگرد، با یک دید منفوریتی نگاه می کنه و تا سرحد امکان در مقام توبیخ و مذمت از دنیا و دنیا پرستان برمی آید. یه همچی موقعیتی در رابطه با دنیا داره. اساکن مساکن الموتا، بله، حالا در نسخه هایی که ما داشتیم ببینید، آخه یه خورده عرض می شود سجع و قافیه هم شما نگاه کنید ببینید، من الوالد الفان المقر للزمان، این دوتا پشت سره هم، المدبر الامور یا عمر المستسلم للدهر، با هم میخونه، اون وقت از زامل دنیا و الا المستسلم للدنیا از زامل دنیا، که این تعبیر صحیحی نیست که دو مرتبه دنیا رو ایشون تکرار بکنن. خب این نسخه، چند نسخه ای که من دیدم، این سومین نسخه ایست که من دیدم. یک نسخه همون نسخه شرح ابن میسمه، یک نسخه هم این نسخه است، در اون نسخه دکتر فلان هم ظاهرا همینطوره، بله اون نداره، این دو نسخه که اینطوره و شروع هم روی این دو نسخه پیاده شده و با عبارتم بهتر میسازه. خب اساکن مساکن الموتا، خوب دقت بفرمایید، پدری که سکونت داره در مساکن موتا، مساکن موتا دنیاست. حالا چرا دنیا رو مساکن الموتا میگویند؟ به چه مناسبت به دنیا مساکن الموتا گفته میشود؟ نکته ای که به نظر من میرسه اینه که مساکن موتا یعنی مساکنی که درش تکامل وجود نداره. موت و میت دیگه حالت رشد و تکامل درش نیست، حالت رکود درش حاکمه، حالت یک نواختی برش حاکمه. اون وقت دنیا رو امیرالمومنین میفرماید مساکن موتاست از نظر دنیا پرستان. اولا این مساکن یعنی مساکن دائمی، مساکن الموتا یعنی مساکن دائمی. مساکن الموتاست برای این جهت که دنیا پرستان همشون همین دنیاست، علاقه مندان به دنیا محدود به همین دنیا هستند، هیچ گونه تکاملی درشون وجود نداره، هیچ گونه رشد و ترقی درشون وجود نداره. مساکن الموتا یعنی محلهای رکود، محلهای بیخبری هم است، چون موتا از یک دیگر بیخبرند، عواطف بین موتا حاکم نیست، ارتباط بین موتا حاکم نیست. دنیا پرستان هم همین گرفتاری رو دارند، هیچ گونه عواطفی بین دنیا پرستان حکومت نمی کنه. انسان اگر به کشورهای خارج مسافرت بکنه و یا مسائلی رو در این رابطه اطلاع پیدا بکنه، کار به جایی رسیده که اصلا حتی پدری و فرزندی در اونجا مطرح نیست. اگر پدری به مرتبه کهولت رسید، سعی میکنن او رو ببرن به یک مرکزی و اصلا سال به سال دیگه احوالش رو هم نمیپرسن و اصلا فراموش میکنن که یک موجودی به نام پدر در حال حیات دارند و گاهی هم یک مسائل بالاتری برای انسان نقل میکنند که انسان واقعا به ما انه انسانون وحشت میکنه. در یک خانواده یک کسی میمیره، جنازش توی همون خانواده است، جنازشو میگذارن توی اتاقی، بعد میان میشینن میگن برنامه هر شبیمون تکرار بشه، عیش و نوش ها در جای خودش پیاده بشه، صبح که شد برش میداریم میبریم دفنش میکنیم. که حتی موت یک خواهر، یک برادر، یک پدر به اینها این مقدار هم اثر نمیگذاره که شب نشینی یک شبشون رو تعطیل بکنند. اینها آثار دنیا و دنیا پرستیه. پس اگر امیرالمومنین از دنیا تعبیر به مساکن موتا میکنه، نکاتی در این رابطه به نظر حقیر مورد عنایت، یکی همین جهت نبودن عواطف انسانیت میان دنیا پرستان، همونطوری که میان اموات هیچ گونه عواطف و ارتباط و استخباری وجود نداره، و یکی هم همون مسئله جمود و عدم تکامل. موتا رشد ندارند، موتا تکامل ندارند، دنیا پرستان حالی درشون نیست، اونها محدودن به حیات دنیوی. روی این جهت ما می توانیم از دنیا تعبیر به مساکن موتا بکنیم. و اگر این آیه شریفه رو هم کنارش بگذاریم و ان الدار الاخره لهی الحیوان، دیگه مسئله خیلی روشن میشه. اگر حیات آخرت عنوان حیات پیدا کرد، دیگه حیات دنیا حیات نیست، حیات دنیا مماته. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات در رابطه با دار آخرت، در رابطه با اون جهانه. پس اگر حیات در اون رابطه شد، پس این دنیا مساکن موتاست، این دنیا دیگه مساکن احیا نخواهد بود. که در نتیجه این تعبیر امیرالمومنین چه بسا ناظر به همین آیه شریفه و ان الدار الاخره لهی الحیوان هم باشه. خب اینجا این ششمین صفت بود. امیرالمومنین فرمود از ساکن مساکن الموتا. خب این از ساکن مساکن الموتا یه قدری تو ذهن میزنه که خب پس شما هم در مساکن موتا کسائر الموتا سکونت کردید. اینجا امیرالمومنین به صفت بعدی جلوی این معنا رو میگیره، میفرماید وزاعنه، با عرض می شود زین اخت و طاء مؤلف و زائن انها قدن. این سکونت من در مساکن موتا موقته. زائن به معنای رحلت کننده و کوچ کننده است. در قرآن شریف هم کلمه زعن در مقابل کلمه اقامته، یوم زعنکم و یوم اقامتکم. زعن مقابل اقامت به معنای کوچ کردن و رحلت کردن. اون وقت امیرالمومنین میفرماید از زائن انها، من درسته که در مساکن موتا سکونت دارم ولی کوچ میکنم از مساکن موتا. خب کی کوچ میکنم؟ قدن یعنی خیلی زود، همین فردا. فردای به تعبیر، نه فردای حقیقی. این کنایه از این است که خیلی زود این مسئله تحقق پیدا میکنه. از زائن انها قدن، من در مساکن موتا سکونت دارم لکن به همین زودی کوچ میکنم و به دار آخرت و دار حیوان اتصال پیدا میکنم. حالا این اوصاف هفتگانه است که امیرالمومنین به عنوان والد موسی، یعنی والدی که وصیت کرده، توجه به مجموعه این صفات خودش این معنا رو برای ما روشن کرد که بین این صفات و بین وصیت امیرالمومنین چه سنخیتی وجود داره. یعنی اولا والد کسی است که معتقد به بقا نیست، کسی است که عرض می شود در مقابل زمان خودش رو مقهور میبینه، کسی که در مقابل دنیا چنین دیدی داره و در رأس همه عنوان والد رو داره، این یصلحو که چنین وصیتی و چنین سفارشی داشته باشه. یه جمله دیگه اگه ادامه بدیم میترسیم همه پاشید، اما این بحث تمام شد، یه مطلبی میخوام بگم او ضروریه. عرض می شود بحث تمام شد، خصوصیات والد چون وقت گذشته انشاءالله سعی کنید، حالا ما که هفته یک روز بیشتر نمی آییم، ولی ملاک یک به غروب استان، شما همون یک ساعت به غروب رو اختصاص بدید به این بحث ها. فکر میکنیم انشاءالله، البته غیر از بحث من بحث های دیگه انشاءالله پرفایده است. مطلبی که میخواستیم عرض بکنیم در رابطه با این گردان تبلیغی است که بناست روز پنجشنبه اعزام بشه. خب میدانید که ما هم، یعنی روحانیت، در کنار مردم در جبهه ها نقش ارزنده داشته. من این نکته رو بگم بد نیست، ولو اینکه وقتم دیر شده، من در یک گزارشی که در چند ماه پیش خدمت امام بزرگوار در رابطه با مسائل حوزه شخصا میدادم، رسیدم به این معنا که شهداء حوزه قم، روی آماری که به من داده بودند، شهداء حوزه قم 1000 نفر. اینجا دیدم که ایشون خیلی متأثر شدند و دست رو بردند و اشکهای چشم رو پاک کردند، به طوری که من زود دیگه گذشتم از این مسئله. بالاخره این گردان تبلیغی البته به عنوان رزم نیست، حالا ما کلمه شهدا رو مطرح کردیم به عنوان تبلیغه. این خب مردم دیدید که 500 گردان آماده شدن که شاید از این 500 گردان به طوری که من خبر دقیق دارم تا حالا 300 گردان به جبهه ها رفته اند و 200 گردان دیگر هم مهیا هستند. آیا در کنار این 500 گردان مناسب نیست که روحانیت هم لااقل 3-4 گردان داشته باشه؟ اینجاست که این ستاد اعزام مبلغ به جبهه که از عرض می شود که جاهای مختلف نماینده درش وجود داره، از شورا، از جامعه، از امام جمعه، از نمایندگی امام، از دفتر تبلیغات، همه اینا در این ستاد هستند. اینها تصمیم دارند که برای پنجشنبه لااقل یک گردان 500-600 نفری، اونم برای تعطیلاتی که در پیشه که حداقل 16 روز تعطیله، حالا 3-4 روزم کمتر یا بیشتر به جایی ضرر نمیزنه. اگر آقایون آمادگی پیدا بکنن به عنوان تبلیغ در این گردان شرکت بکنند تا ما هم به مردم عملا نشون بدیم که اگر شما 500 گردان آماده شدید، در روحانیت با کمی جمعیتش اینام آمادگی یکی دوتا گردان رو پیدا کردن. انشاءالله از این معنا غفلت نکنید.